سلام به مجله خبری 7:30 صبح با من جاوید فیضی از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به چند خبر از افغانستان و جهان. آنتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به فرمان اخیر طالبان بر این که زنان به طور کامل صورت خود را بپوشانند به شدت ابراز نگرانی کرده است. آقای گوتریش صبح امروز در حساب توییتر خود نوشت که یک بار دیگر از طالبان می خواهد که به تعهداتشان در برابر زنان و دختران افغان پابند بوده و به وعده های خود بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر عمل کنند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ناوقت دیروز هم گفت که این تصمیم تعداد از تضمین های طالبان را در مورد احترام و حمایت از حقوق عام افغان ها از جمله زنان و دختران نقص می کند. در فرمان جدید ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان موظف شده است که حجاب را بر تمام زنان افغان به طور اجباری عملی سازد. حکومت طالبان می گوید هیچ گروه مسلح به نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت
ما به نام جبهه مقاومت کسی را نمی شناسیم. البته گروه های شریر و باغی در فیسبوک و تویتر ادعاهای می کنند، اما در میدان عمل چیزی دیده نمی شود. در همه مناطق مجاهدین ما با همه قوت وجود دارند.
انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان هم دیروز در توییتر نوشت افرادی هستند که به واشنگتن، لندن، برلین و پاریس رسیده و افغانها را به جنگ تشویق می کنند. او خواستار لغو پناهندگی این افراد، بازگشت آنها به افغانستان و به گفته او مقاومت شده است. قبل از این جبهه مقاومت ملی گروه اصلی مخالف طالبان ادعا کرده بود که در پنجشیر و تخار با طالبان جنگیده و برخی مناطق را تصرف کرده است. سفارت ترکیه در کابل می گوید که در ولایات سمنگان، فاریاب، پروان و بغلان برای 1700 تن از قربانیان سیلاب های اخیر بسته های کمکی ارسال کرده است. سفارت ترکیه دیروز 7 می در اعلامیه گفت که این کمک ها توسط اداره های مختلف ترکیه تهیه شده و بین خانواده های نیازمند افغان توزیع خواهد شد. ترکیه پیش از این نیز با خانواده های نیازمند در ولایات مختلف افغانستان کمک های بشری کرده است. و اردوی اوکراین میگوید که یک کشتی جنگی روسیه را در بحیره سیاه غرق کرده. سخنگوی اردوی اوکراین دیروز 7 می از طریق چینل تلگرام خود نوشته که این کشتی روسی در نزدیک جزیره در بحیره سیاه در نتیجه فیر راکت از یک طیاره بی پیلوت غرق شده است. با گفته وزارت دفاع اوکراین یک سیستم راکتی روسیه نیست توسط طیاره بی پیلوت در یک جزیره کوچک تحت کنترل روسیه از بین برده شده. روسیه تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین حدود بیش از 2 ماه می گذرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 8 ماه ثور 1401 خورشیدی که برابر است با 8 ماه 2022 میلادی. اگر با رادیو آزادی باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. اجباری شدن حجاب و واکنش های داخلی و خارجی. معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر.
دستور اخیر طالبان یک از شدیدترین تخطی ها از حقوق زنان و دختران محسوب می شود و به عکس العمل عاجل جامعه جهانی نیاز دارد.
یک عضو ولسی جرگه سابق افغانستان هم می گوید
با همچون عمل کرد طالبان در حقیقت عمر نظام خود را کمتر باید ببینند.
سیلاب ها در افغانستان بیش از 400 خانواده را متاثر ساخته است و ستایش بانوی اول امریکا از عملکرد سازمان های امدادی برای کمک با پناهندگان اوکراینی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که کشورهایی که از حقوق زنان حمایت می‌کنند باید یک نشست اضطراری را دایر کنند. یونما این تصمیم را با تضمین‌های طالبان در زمینه رعایت از حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران افغان در تضاد خوانده. شاروال سابق میدانشهر هم میگوید جای حیرت است که بهشت و دوزخ، دین و بیدینی فقط به ظاهر زنان مربوط می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، از طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دستور اخیر طالبان یکی از شدیدترین تخطی‌ها از حقوق زنان و دختران محسوب می شود و به عکس العمل عاجل جامعه جهانی نیاز دارد.
بر اساس دستور ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه وظیفه سپرده شده تا حجاب را به طور اجباری بر همه زنان و دختران افغان عملی کند. این وزارت برای اجباری شدن حجاب طرح را نیز تهیه کرده. میگوید حجاب بر زنان به گفته این وزارت مسلمان اصیل و بالغ واجب و لازم است. ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان شهر، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که نمیفهمد چرا طالبان همه چیز را به ظاهر زنان محدود ساختند.
زخنور افغانستان که در نیملایانو
من دیگر از مذهب ملاهای فیلی افغانستان تعجب می کنم که چرا بهشت و دوزخ، عزت و بیزتی، ننگ و بیننگی، حتی دین و بیدینی، همچنان اسلام و کفر، همه صرف به چادر زایر زنان و لباس ما زنها مربوط می شود. اگر واقعا همه اینها متعلق به ماست، پس چرا آنها و برای چی هنوز زندگی می کنند؟ اگر همه چیز ما هستیم، پس آنها برای چی هستند؟ برای چی و کدام هدف زندگی می کنند؟
او بکم نوم بکم هدف.
هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پیشنهاد کرده است که همه کشورهای حامی حقوق زنان باید در این مورد استراتژی واحد داشته باشند.
کشورهایی که دفاع از حقوق زنان جزء پالیسی خارجی آنهاست باید برای تدوین یک استراتژی مشترک و شیوه واکنش جهان در برابر تخطی های طالبان از حقوق زنان و دختران نشست فوق العاده را دایر کنند. این پلان باید شامل تشویق و مجازات باشد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در اماراتی که زمان وزارت امور زنان افغانستان بود، پس از تسلط دوباره این گروه در افغانستان به کار آغاز کرده، اینک می خواهد طرح حجاب اجباری بر زنان را در جامعه عملی کند که بسیاری معتقدند یک جامعه سنتی است و زنان در افغانستان همیشه با حجاب بودند. وان برانت، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، نیز از فرمان تازه طالبان انتقاد کرده، گفته به جای آن که طالبان بر آزمون‌های مانند غذا، صحت، آموزش و اقتصاد در افغانستان تمرکز کنند، حجاب زنان برای آنها مهم معلوم می شود. در افغانستان پیش از این هم سلسله‌ای از محدودیت‌ها بر زنان و دختران تحمیل شده که واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی را برانگیخته است. بسیاری از زنان افغان از کار در سازمان‌ها و نهادهای دولتی منع شدند. دختران افغان اجازه ادامه آموزش بیشتر از صنف ششم را ندارند و زنان افغان هم نمی‌توانند بدون محرم با طیاره سفر کنند.
شنیدید که طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. بر اساس هدایت تازه ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه وظیفه سپرده شده تا حجاب را به طور اجباری بر همه زنان و دختران افغان عملی کند. این وزارت هم برای اجباری شدن حجاب طرح را تهیه کرده. میگوید حجاب بر زنان به گفته این وزارت مسلمان اصیل و بالغ واجب و لازم است. آرش همایون در این مورد در مورد این اقدام طالبان با شکریه بارگزی عضو ولسی جرگه سابق افغانستان و فعال حقوق زنان صحبت کرده، نخست نظر او را در مورد این هدایت رهبر طالبان پرسیده است.
متاسفانه حجاب اجباری را که طالبان میخوان در کنار سایر فرامین و احکام جبریشان بر مردم افغانستان مخصوصا زنای افغانستان تعیین کنند، این در حقیقت نوع دیگه از جبر هست که اینا با مدید زن ستیزی همچنان که زنا را از حق سفر، حق کار، حق تعلیم، حق تحصیل منع کردن، حتی از حق گشت و گذار اینا میخواین امروز به نام داشتن و نداشتن محرم و چیگونگی تن پوششان که در نهایتش چادری را من حیث یکی از راههایی که بر از اینا مناسب می انتخاب کردن، در حقیقت یک بار دیگه هویت اصلی و ماهیت اصلی و برزد بودن مردم افغان افغانستان نشان دادن، مردمی که از ابتدایی حق برخوردار نیستند در افغانستان. این در حقیقت دشمنی بزرگ با مردم است که اینا عملا تاسدی فرامین و جبر صادر میکنه.
خانم بارگزی، اگر چنین فشارهای بر زنان و دخترای افغان افزایش بیابه، در نهایت وضعیت چگونه خواهد شد؟
ازدیاد فشارهای سلیقوی که از طرف طالبا بر مردم افغانستان تحمیل میشه، ای بدون شک برالاوی از ای که مردم تحریک میکنه نسبت به احساسات مردم، عواطف مردم، مخصوصا از زنار جریدار میسازه و اجتماع را به اصطلاح به انزوا طالبا میخواین بکشنن، این مردم جدن بزد بلوا و قیام عمومی برزد طالبا بیشتر منسجم میکنه و بیشتر تحریک میکنه. و من فکر میکنم با همچو عمل کرد طالبا در حقیقت عمر نظام خود کم تر باید ببینند، به دلیل از اینکه به هیچ عنوان نمیتانه مردم با نظامی که از لحاظ مشروعیت داخلی در فقدانش با سربر، از لحاظ ارزی خدمات چیز خدمت به مردم نرسانه، از لحاظ محدودیت و فرمایش و برخورد سلیقوی در عالی ترین سطحش قرار داشته باشد. پس بنان بدون شک مردم دیگه تحمل همچو اداره را نخواد داشت و بدون شک مردم با فاصله که بیشتر از هر روز ایجاد شده بین حاکمان و بین مردم، فاصله ها باعث میشه تا مردم به هر حرکت سیاسی، نظامی و عملی دیگه لبیک بگویند. خواستن و خواستن طالبا با این عمل کردشان صف مخالفین خود تقویه میکنند.
بعقیده شما، در همچو شرایط زنان و دختران افغان، جامعه جهانی، سازمان ها و کشورهای اسلامی چه باید بکنند؟
OIC و دیگر کشورهای اسلامی باید موقف جدن رسمی و جدی خود در برابر عملکرد طالبان باید اعلان کنند. طالبان نمیتونن از میلیارد انسانی که بیشتر من حیث مسلمان در روی زمین زندگی میکنن نمایندگی کنه و بدون شک عملکرد طالبان، مخصوصا که اینا من از زیر سایه چتر دین بهش صحبت میکنن و میپردازن و کاملا غیر دینی و غیر شرعی و غیر اسلامی هست، این باید جهان اسلام به این وابداره که در هم مانگی و تفاهم بدون ملحوظات سیاسی اینا موقف و دیدگاه خود نسبت به طالبا ارائه کنند. با باور من بیشتر طالبا میخوان که با محدود نمودن ابتدایی ترین حقوق مردم افغانستان در حقیقت هم فشار را بر جامعه جهانی وارد کنه تا اونا از این طریق طالبا را به رسمیت بشناسند. و فکر کنین اگر جامعه جهانی دیگه نخواهی به فکر مردم افغانستان کمک رسانی و امداد رسانی برای طالبا و مردم افغانستان باشه، طالبا در کدام موقف قرار میگیرن؟ حتی اونا شاید توان از ایرام نداشته باشن، خانه هایی را که غصب کردن، موتورایی را که غصب کردن، زمین هایی را که به زور گرفتن، ادارات دولتی را که چور کردن، حتی برای تیل موتر و روشن کردن برقش هم اینا هزینه نخواد داشتن، همچنان که برای شکم سیر کردن اساکر خود اینا چیز ندارن و ای بار هم اینا بر دوش مردم میگذارن تحت نام عشر و زکات و دیگه چیزا. من فکر میکنم زمان وقت ازی است که جامعه اسلامی، کشورهای اسلامی هم صدا موقف خود در برابر عمل کرده طالبان اعلان کنه.
شکریه بارگزی عضو ولسی جرگه سابق افغانستان و فعال حقوق زنان بود که در مورد هدایت تازه رهبر طالبان در مورد حجاب اجباری بر زنان صحبت می کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیش از 400 خانواده متاثر شدند. ادارات سازمان ملل متحد نهادهای خیریه با مقامات افغان در ارائه کمک‌های بشری با سیلاب زدگان همکاری می‌کنند. بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان خسارات شدید را به مردم وارد کرده است. حکومت طالبان می‌گوید که شمار کشته شدگان به 37 تن رسیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد می گوید که سیلاب های روز سه‌شنبه بیش از 485 خانواده را در مناطق مختلف افغانستان متاثر ساخته که تعداد مجموعی آنها به 3400 تن می رسد. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز گفت که بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایات بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کنر، کندز، سمنگان و تخار خسارات شدید وارد کرده و انتظار می رود با تکمیل شدن سروی تعداد افراد آسیب دیده افزایش یابد. اداره اوچا تخمین کرده که حداقل 30 تن در نتیجه این سیلاب ها کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند، اما حکومت طالبان تعداد تلفات را بیشتر نشان داده. اوچا میگوید که در یک هفته گذشته 1270 خانه در اثر سیلاب ها تخریب شده، 437 خانه نیمه تخریب و 833 خانه هم آسیب دیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید کمک ها با قربانیان این سیلاب ها
کمک ها در چوکات امکانات امارت اسلامی آغاز شده. به همکاری و سرپرستی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، ارگان های دیگر مانند سرمیاشت، وزارت مهاجرین و غیره نیز با آن همکاری کردند. با کسانی که بیجا شده و خانه هایشان در اثر سیلاب ویران شده است، کمک ها جریان دارد.
ملا جانان سایق رئیس اداره مبارزه با حوادث اضطراری وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان به رادیو آزادی گفت که تعداد تلفات افزایش یافته است.
در اثر سیلاب های اخیر در یک هفته گذشته در 17 ولایت 37 تن کشته و 26 تن هم زخمی شدند. در این ولایات در مجموع 363 خانه کاملا تخریب و 3046 خانه هم به طور قسمی تخریب شدند.
به گفته ملا جانان سایق بیشترین خسارات و تلفات به ولایت فاریاب و بادغیس وارد شده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که به همه مقامات ولایتی دستور داده شده تا با خانواده های آسیب دیده کمک کرده و راه های مواصلاتی مسدود شده در اثر سیلاب ها را باز کنند.
شنیدید که در نتیجه سیلاب های اخیر در افغانستان بیش از 400 خانواده متاثر شدند. و این هم گزارش از جهان. بانوی اول امریکا طی سفر بر رومانیا و سلواکیا از عملکرد سازمان‌های امدادی برای کمک با پناهندگان اوکراینی ستایش کرده. جیل بایدن همچنان با شماری از پناهجویان اوکراینی، اساکر امریکایی و رهبران رومانیا ملاقات کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بانوی نخست ایالات متحده که برای تأکید روی حمایت آمریکا از پناهندگان اوکراینی در یک سفر 4 روزه به رومانیا و سلواکیا رفته، از سازمان‌های خیریه و امدادی به خاطر کارشان در کمک با پناهندگان اوکراینی ستایش کرده است. جیل بایدن، همسر جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز در سخنرانیش در سفارت آمریکا در شهر بخارست، پایتخت رومانیا، تلاش‌های سازمان‌های خیریه را با پناهندگان فراری از تهاجم روسیه بر اوکراین شگفت‌انگیز خواند. جیل بایدن همچنان با شماری از پناهجویان اوکراینی، اعضای خانواده‌های آنها، اساکر آمریکایی و رهبران رومانیا ملاقات کرده است. به گفته اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، حدود 860 هزار اوکراینی با فرار از جنگ به رومانیا پناهنده شده و یا هم از این کشور عبور کردند. پابلو زاپاتا نماینده رومانیا در UNHCR گفته که روزانه حدود 7000 اوکراینی با عبور از سرحد داخل رومانیا می شوند. این در حال است که الکسی آرستوویچ، یک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، دیروز ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در حومه شهرهای خارکیف و خرسون پیشرفت‌هایی داشتند. سرگی برادچوک سخنگوی اردوی اوکراین نیز دیروز گفت که یک کشتی روسی در نزدیک جزیره مار در بحیره سیاه در نتیجه فیر راکت از یک طیاره بی پیلوت غرق شده. روسیه به نوبه خود ادعا نموده که یک انبار اسلحه و مهمات نیروهای اوکراینی را نابود کرده که توسط آمریکا و اروپایی ها فراهم شده بود. اتحادیه اروپا اخیراً با اعلام ششمین دور تحریم ها بر مسکو پلان توقف تدریجی واردات نفت خام و تصفیه شده از روسیه را تا پایان سال جاری اعلام کرده. این پیشنهاد با مخالفت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول سلواکیا، هنگری و بلغاریا مواجه شده است. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در واکنش به این بسته تحریم ها به رادیوی دولتی آن کشور گفته:
این پیشنهاد به شکل فعلی آن مانند بم اتم است که بر اقتصاد هنگری انداخته شده است.
به سلسله وضع محدودیت ها و انجماد دارایی های نهادها و افراد مرتبط با کرملین، مقامات ایتالیا دیروز دستور توقیف یک قایق تفریحی 700 میلیون دلاری را صادر کردند که رسانه ها و فعالان آن را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مرتبط دانستند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که بیش از دو ماه قبل آغاز شد باعث تنش های شدید بین مسکو و کشورهای غربی شده است.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا با همکارم در این برنامه باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
شاگردای ما در مکتب نمیاید، صحیح اجازه نمیتن فامیلایشان، معلمان را حضیر مکتب در این مکتب در مکتب های دور دور اینا را تبدیل میکنن. کمبود کتاب های ماست، کمبود میز چوکی داریم ما، موج ما در وقتش رسیدگی نمیکنن.
این را در پیام هایتان میشنوید. در کنار نبود امکانات صحی در شفاخانه ها چون دوا، از کم توجهی دکتران به بیماران نیز شکایت وجود دارد.
کوتاه یک دو سوال چیزی انجام دادن، گفتیم باز نسخه نوشتن. ما انتظار داشتیم که باید لابراتوار روان میکردن و باید معاینات درست میشد.
اما پیش از آن صفی الله استانگزی مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
شماری از روزنامه‌ها در مورد فرمان اخیر طالبان درباره حجاب اجباری و رسمی زنان مطالب را نشر کردند. طالبان روز شنبه در یک فرمان رسمی که توسط رهبرشان تایید شده است، اعلام کردند که حجاب برای زنان یک دستور شرعی و رسمی است. گاردین می‌نویسد این اقدام طالبان بدترین ترس فعالان حقوق بشر را تایید می‌کند و احتمالاً روابط با طالبان را که جامعه جهانی از قبل به آنها بی‌اعتماد است، پیچیده تر خواهد کرد. گاردین به نقل از خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است: ما می خواهیم خواهرانمان در عزت و حیا باشند. بر اساس طرح طالبان اگر زن حجاب را رعایت نکند، خانهش باید شناسایی و به بزرگ خانه توصیه شود. اما در صورت ادامه عدم رعایت حجاب، برای بار دوم سرپرست آن زن هزار می شود، برای بار سوم برای 3 روز زندانی می شود و در صورت تکرار برای بار چهارم به محکمه معرفی می شود تا رسما برایش جزا داده شود. گاردین می نویسد که طالبان تحریم های مشابه را علیه زنان در دور اول حاکمیتشان بین سالهای 1996 تا 2001 اعمال کردند. این روزنامه همچنان از باز نشدن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم به عنوان یکی دیگر از مثالهای محدودسازی حقوق زنان توسط طالبان یاد کرده است. واشنگتن پست نیز مقاله در مورد حجاب اجباری زنان در افغانستان نشر کرده. در بخش از این مقاله آمده است که اقدامات همانند حجاب اجباری و عدم بازگشایی مکاتب دخترانه بالای صنف ششم باعث شده است که طالبان در شرایطی که کشور با یکی از بدترین بحران‌های انسانی مواجه است، به رسمیت شناخته نشوند و از کمک‌ها محروم گردند. در این مقاله همچنین اشاره شده است که مردم از این واقعیت که دختران رهبران طالبان در پاکستان و جاهای دیگر به مکاتب و پوهنتون‌ها می‌روند، اما زنان و دختران افغانستان به طور فزاینده‌ای محدود می‌شوند، ناراحت هستند. دیلی میل نیز نوشته است که طالبان دوباره برقع یا چادری را جبری ساختند. بر اساس این مقاله طالبان به زنان افغان دستور داده است که از سر تا نوک پا حجاب داشته باشند. این روزنامه می نویسد فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ضربه سختی به بسیاری از زنان خواهد بود که در سالهای اخیر زیر سایه دولت تحت حمایت آمریکا از زندگی آزاد و برابر برخوردار بودند. در مقاله دیلی میل آمده است که با وجود وعده‌های طالبان مبنی بر رعایت آزادی‌های اساسی، آنها به تدریج به عادت‌های قدیمی برگشتند. این مقاله به اقدامات گذشته طالبان اشاره می‌کند و می‌گوید که زنان از دسترسی به خدمات صحی، تحصیل، کار و بسیاری از آزادی‌های دیگر محروم بودند و گاهی نیز به دلیل رعایت نکردن اصول سختگیرانه در این مورد به شدت مجازات می‌شدند.
شماری از مردم از نبود امکانات صحی و دوا در شفاخانه های دولتی شکایت دارند. آنان وضعیت ارائه خدمات در شفاخانه های دولتی را نگران کننده توصیف می کنند. با گفته آنان شفاخانه های دولتی همانند گذشته امکانات برای ارائه خدمات به بیماران ندارند و دکتران نیز به دلیل حجم زیاد بیماران با آنان درست رسیدگی کرده نمی توانند. مسئولان وزارت صحت عامه هم در این مورد پاسخ نمی دهند. گزارش در این مورد با آواز پدری آغاز می شود که پسرش در شفاخانه در بستر بیماری است.
فعلا در صحن شفاخانه مردم ها جمع است و صبح که میرن اونجا نوبت میگیرن ما تقریبا ساعت 12:30 بجه یا 1 بجه نوبت ما رسید.
این مرد پدر کودک 3 ساله است که ظاهرا به سوء تغذیه مبتلا شده. میگوید شفاخانه دولتی صحت طفل اندرا گاندی در کابل در وضعیت خوب درمانی و خدمات رسانی صحی به مردم قرار ندارد. از نبود امکانات صحی چون دوا و کم توجهی دکتران به بیماران به دلیل حجم زیاد مریضان در این شفاخانه حکایت می کند. او که به دلیل آنچه چالش های امنیتی مطرح می کند می خواهد از او در گزارش نام نبریم. به رادیو آزادی گفت:
وقتی که بچه خود بردیم کوتاه 2 سوال چیزی انجام دادن، گفتیم باز نسخه نوشتن دیگه نیاز دیگه، ما انتظار داشتیم که باید لابراتوار روان میکردن و باید معاینات درست میشد، فقط 2 نسخه نوشته کرد که یکیش از دواخانه داخل شفاخانه بگیر از دواخانه دولتی و اون 1 قلم بود که اونجا رفتیم گفتن همین 1 قلم هم گفتن که ما نداریم و خلاص ده باید تو بری از دواخانه بیرون و با پول شخصی بگیری.
این فرد همچنان تاکید میکند که دکتران در این شفاخانه با حجم بالای از بیماران مواجهند و کار برایشان طاقت فرسا شده است. دیدگاه مسئولان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی را در این باره نتوانستیم بگیریم. شفاخانه های دولتی در افغانستان همواره از حمایت های سازمان های صحی جهانی برخوردار بودند، آنچه که با تحولات اخیر سیاسی و درگیری ها در اوکراین کاهش یافتند. خواستیم دیدگاه مسئولان وزارت صحت